فرهنگ آشغال. اشتباه نکنید، با عنوان فرهنگ آشغال نمیخواهم بد و بیراهی نثار فرهنگ به طور عام یا فرهنگ خودمان به طور خاص کرده باشم. قصد ندارم بگویم فرهنگ ما آشغال است. میدانیم که بعضی ها پنداشتند که فرهنگ آشغال است، مثل یک زباله میشود کلش را ریخت بیرون. پیشترها فکر میکردن میتوانیم از فرق سر تا نوک پا فرهنگی شدیم و در این چند دهه اخیر فکر کردن در مقابل آن میتوانیم و باید سر تا پا اسلامی شویم. انگار که میتوانیم کل فرهنگ را مثل آشغال بریزیم دور و جایش چیزهای قشنگ نو بگذاریم، چرا که از نظرشان فرهنگ پیشین فرهنگ آشغال بوده است. اما مقصود من از فرهنگ آشغال این چیزها نیست. می نویسم فرهنگ آشغال و مرادم همان است که مثلا می گوییم فرهنگ رانندگی یا فرهنگ آپارتمان نشینی. با این حساب به همان قیاس که می گوییم رعایت فرهنگ آپارتمان نشینی نمی کنیم یا می گوییم فرهنگ رانندگی نداریم، می توانیم بگوییم فرهنگ آشغال هم نداریم. یعنی با آشغال درست رفتار نمی کنیم. البته که آشغال ها هم از رفتار نادرست ما ناراحت می شوند و شروع می کنند به ناراحت کردن ما. چون آشغال امروزه به واقعیتی تبدیل شده که خواه نخواه جلوی ما ظاهر می شود. از شیشه ماشین بیرونش می اندازیم، سر و کلش در آلودگی آب لوله کشی خانه پیدا می شود. از توی مغازه می ریزیمش توی جوی روبرویی، با اولین باران شدید برمی گردد روی همان پیاده روی جلوی مغازه که به خیال خودمان از آنجا فرستاده بودیمش به دیار عدم. خب حالا که نمی شود از شر آشغال خلاص شد، شاید بهتر باشد که جدی بگیریمش. بهتر است از همین حالا به فکر روزهایی باشیم که این آشغال کذایی آنقدر بزرگ شده باشد که زورمان نرسد پرتش کنیم بیرون یا اصلا دیگر بیرونی در کار نباشد. آشغال در فرهنگ ما اشاراتی دارد به پستی و حقارت. خودش اصلا یعنی چیز به درد نخور، چیز دور ریختنی، چیزی که کسی نمیخواهدش. خب آشغال هم غمگین می شود از این نخواستنها و به فکر انتقام از ما می افتد. ما هم به تلافی از آشغال به عنوان نوعی دشنام استفاده می کنیم در تلاش برای تحقیر دیگری. چون آشغال برای ما واژه‌ای است پست و حقارت‌آمیز. حتی بعدها که انگار می خواستیم مؤدب‌تر جلوه کنیم، کلمه آشغالی را تبدیل کردیم به سپوری که اکنون رفته گرمی نامند. شاید به همین سیاق در شهرداری مدیر کل آشغال نداریم. چون با تنین یک کلمه آشغال در گوش ما می اندازد، خیلی مضحک می شود که روی در اتاق مدیر کل محترمش مثلا بخواهند بنویسند مدیر کل آشغال. بگذاریم که برای بعضی ها که اهل ادبند، ممکن است این سوء تفاهم پیش بیاید که آشغال در اینجا نقش اسم بازی می کند یا صفت. شاید به همین دلیل هم این واژه بیریخ جایش را به واژه‌های شیک مثل بازیافت و زباله و پسمان داده است که بشود روی تابلوی دفتر مدیر کل محترم نوشتش. اما در هر حال این آهنگ ناخوشایند همراه با آشغال نیز از جمله چیزهایی است که باعث شده من چنان که شایسته است با آن توجه نکنیم. پس کمتر دربارش حرف جدی میزنیم، درباره آن کمتر پژوهش میکنیم و کمتر آن را به موضوعی بحثی عمومی تبدیل میکنیم. قدما انسان را حیوانی ناطق میدانستند، موجودی که بچه ممیزش از حیوان توان عقلی اوست. اما برای این قدما آنقدرها مهم نبود که انسان ضمناً موجودی است آشغال‌ساز و زباله‌پرور. حیوانات یا آشغال نمی‌سازند یا آنقدرها نمی‌سازند که دردسر درست کنند، یا چنان سازوکارهایی دارند که زباله مسئله‌سازی بر جای نمی‌گذارند. زندگی گذشتگان هم به همین ترتیب بود. یا چندان آشغالی تولید نمی‌شد یا آنقدرها دردسرساز نبود که امروزه دردسرساز. پس ارسطو و افلاطون هم شاید حق داشتند که به صفت ممیزه آشغال‌سازی انسان توجه نکردند. اما امروزه تولید آشغال به حدی جدی شده است که گویی برای برخی شده است مبنای معنایی برای زندگی. اگر فیلسوفان قدیم میگفتند من میاندیشم پس هستم، یا من شک میکنم پس هستم، فلسفه زندگی بسیاری از بنی آدم این روزگار بر این باور استوار شده است که من آشغال تولید میکنم پس هستم. نتیجه این فلسفه عملی زندگی مدرن شده است معضل جهانی آشغال، یعنی چیزی که همه ما به جدیت تمام شبان روز در کار تولیدش هستیم. این معضل از وقتی جدی شد که ما سعی کردیم وجود آشغال ساز خود را به تمامی تحقق ببخشیم و جهان را سراسر آشغال کنیم. سرآمدان این آشغال سازی جهانی طبق معمول آمریکایی‌ها هستند با بیشترین مصرف. گفته می شود آمریکایی‌ها با اینکه فقط 5% جمعیت جهان را تشکیل می دهند، اما بیش از 30% از زباله‌های جهان را تولید می‌کنند، یعنی چیزی حدود 600 میلیون کیلو در هر روز. یا مثلا گفته می‌شود اگر ظروف یک بار مصرفی را که سالانه استفاده می‌کنند پشت هم بچینند، چند برابر فاصله زمین تا ماه می‌شود. بقیه مردم جهان هم کمابیش در همین چرخه مصرف بی‌مهار و تولید بی‌مهارتر آشغال افتاده‌اند. وقتی این همه آشغال تولید می‌شود، یعنی قرار است در جای دیگری طبیعت بدل به آشغال شود. گرم شدن زمین، گازهای گلخانه‌ای و شکاف لایه اوزون محصول همان انسان آشغال سازی است که دارد جهان را بدل به آشغال می‌کند و هنوز باور دارد که چون آشغال می‌سازد پس هست. البته که هست. اما اگر بخواهد به همین شیوه آشغال بسازد، معلوم نیست در آینده باز هم بتواند بگوید من هستم چون آشغال می‌سازم. گذشت از تولید روزافزون و آشغال در همه جای جهان، مسئله دیگر صادرات آشغال است. همانطور که ما عادت کرده ایم آشغال‌هامان را از خانه بیرون بریزیم، کشورها هم به دنبال این افتادند که آشغال‌هاشان را از خانه وطن بیرون بریزند و صدور آشغال کنند به اکناف عالم. بنابراین سالهاست به دنبال کشورهایی می‌گردند که حاضر به قبول واردات آشغال باشند، اهم از آشغال‌های آشکاری که می‌شناسیم یا صنایع آشغال‌ساز و آلودگر پنهانی که نمی‌شناسیم. به این ترتیب جهانی سازی آشغال و آشغال سازی قسمت‌های دیگری از جهان منجر شده است. گویی مثل همان تقسیم کار جهانی معروف، گونه ای تقسیم کار آشغالی هم صورت گرفته باشد. مطابق این تقسیم جهانی کار، بعضی کشورها شدند آشغال ساز و برخی دیگر انگار شدند آشغال دونی. این تقسیم کار آشغالی حتی به حوزه‌های سیاسی هم سرایت کرده است. مثلا آمریکاییان با آنکه خودشان تولید کننده آشغال‌های مثل القاعده بودند، حاضر نشدند آنها را به خانه خود راه دهند و ریختندشان به جایی که برایشان حکم سطل آشغال داشت و اسمش گوانتانامو بود، جایی که هر آشغالی میتوانست به بهانه تروریست بودنشان هر بلایی سرشان بیاورد. گذشت از آشغال تروریسم، یکی از دردسر آفرترین اشکال آشغال همان زباله‌های انرژی هسته‌ای است که به آن میگویند زباله‌های اتمی و حق مسلم ما. این دیگر از آن دست زباله‌هایی است که همه میکوشند قایمش کنند. در فضای روزهای انقلاب هم وقتی زلزله تبس رخ داد، از آنجا که رسم بود همه اتفاقات بد عالم به نام رژیم شاه نوشته شود، این زلزله نیز به رژیم نسبت داده میشد. متهم ردیف اول این ماجرا هم کسی نبود جز جناب زباله‌های اتمی که گفته میشد آمریکاییان به ایران صادر کردند و مخفیانه در صحرای تبس دفن شده است. همانطور که تولید و توزیع آشغال بین کشورها نابرابر است، بین مردم یک کشور هم آشغال به شکل نابرابر تولید و توزیع می شود. رابطه داراها و ندارها با آشغال خیلی فرق دارد. ندارترین ها یا دارن آشغال های داراتران را در سطح شهر جارو می زنند یا در خانه همان داراها به رفت و رو به خانه از آشغال کمک می کنند یا دارن آشغال های آنها را حمل می کنند. غافل از اینکه بیشترشان آشغال را دارن می فرستند به محله های زندگی خود. محله های تمرگیده بر تلی از آشغال های مردبار و کسی. آنها که داراترین هستند، معمولا تا وقتی در حال تولید آشغال هستند، سر و کلشان به کثافت آشغال نمی افتد. اما آنان که کمترین بهره ها را دارند، معمولا بیشترین سر و کارشان با کثافت آشغال است. آنان یا در بیغوله های آشغالی زندگی می کنند، یا اساسا خانه و اساسشان را با آشغال می سازند. با این حال هستند داراهایی که آنها هم زندگیشان را با آشغال می‌سازند، یعنی با استخراج طلای کثیف از آشغالی که بخشی از زندگی ندارهاست. از وقتی که بهره برداری از آشغال سنتی شد و به نام نامی و متنتن بازیافت ملقب شد، پولدارها هم به صرافت جمع کردن آشغال افتادند. ندارها کارشان حداکثر انتقال بطری و نان خشک و فلزات و خرت و پرت است برای این صنایع آشغالی که از آشغال کثیف پول تمیز در می‌آورند. پول تمیزی که کمتر به کسانی میرسد که روی آن تلهای آشغال زندگی میکنند. گذشت از کشورها و گذشت از یک جامعه معین، در واحد خانوادگی نیز آشغالها مسئله ساز است. سوال همیشگی این است: چه کسی آشغالها را بیرون میگذارد؟ وقتی پای چنین پرسشی به میان می آید، البته دیگر موضوع رمانتیک یا اروتیک خاموش کردن چراغ‌ها در کار نیست که کسی داوطلب شود و بگوید چراغ‌ها را من خاموش می کنم. اینجا موضوع حال به هم زننده آشغال مطرح است. آشغالی که نه تنها خودش مشمئز کننده است، که حملش هم کلی کلاس را پایین می آورد. به همین دلیل بیرون گذاشتن آشغال هم سوژه خنده است، هم موضوع درگیری. برای زوجهای جوان این موضوع مایه خنده و شوخی است. اما همین زوجهای جوان میگویند وقتی به زندگی عادت میکنیم، زباله های مایه خنده و شوخی با آشغال های ملال‌آور و موضوع دلخوری و درگیری بدل میشود. غیر از مسئله صدور زباله به بیرون از خانه، کاشت و برداشت زباله هم مطرح است. زنان خانه معمولا سایر اعضای خانواده را پیوسته در کار تولید یا کاشت آشغال میبینند. دیگران هم فکر میکنند که انگار فقط کار کاشت و تولید آشغال وظیفه آنان است. در نتیجه این تقسیم کار ناگفته، کار برداشت آشغال به زنان خانه سپرده میشود. پیداست که در اینجا بین کاشت و برداشت رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی کاشت بیشتر به برداشت بیشتر منجر میشود. اما اگر کاشت کار عده‌ای و برداشت کار کسان دیگری باشد، روشن است که آبشان در یک جوی نمی رود. پس این موضوع به یکی از کشاکش‌های دائمی بین مدیر داخلی خانه و سایر اعضا تبدیل می شود. همانطور که موضوع کاشت و برداشت زباله در شهر موضوع کشمکشی دائمی است بین شهرداری به عنوان مدیر شهر و شهروندان به عنوان اعضای جامعه. ما آشغال تولید میکنیم، کم هم نه، و نهایتاً هر جور شده با خنده و شوخی یا اخم و تخم و عصبانیت آنها را صادر میکنیم به بیرون از خانه. ما اعضای خانواده بر سر هر چیز هم که اختلاف داشته باشیم، کمتر بر سر این موضوع اختلاف داریم که آشغال هامان را نهایتاً باید از خانه بیرون کنیم. در روش کار البته با هم اختلافاتی داریم. ما اغلب متمدنانه آشغال ها را در کیسه میریزیم و بیرون میبریم. اما کم پیش نمیاد که ته سیگارمان را روی کف پیاده رو بیاندازیم، پوست پرتقالمان را از شیشه ماشین مستقیما روانه خیابان کنیم، محتویات اضافه جیبمان را سر راه خالی کنیم توی کوچه، پوست تخمه‌هامان را روی سکوهای ورزشگاه توف کنیم یا اصلا خود توف را خالصانه ولو کنیم روی گذرگاه، یا آشغال‌ها را جارو که می‌کنیم از در خانه به بیرون بفرستیم. اما چرا فقط در نوشته های تبلیغاتی روی سطح های زباله شهرداری شهر ما خانه ماست؟ هرچه هست، وقتی من با آشغال خودم چنان رفتارهایی دارم، معلوم است که شهر را امتداد خانه خودم به حساب نمی آورم. شهر برای من بیرون است. همانطور که من آشغال ها را سر شب بیرون می گذارم، در موارد دیگری هم می خواهم با بیرون ریختن آشغال هایم خودم را از شهرشان خلاص کنم. چون گویی بیرون مال من نیست، مال دیگری است. من با آن دیگری یکی نیستم، همسود هم نیستم. پس تصور میکنم بیرون ریختن آشغال به من آسیب نمیزند. اما یادم میرود که دیگری همان من است و من همان دیگری. ممکن است آشغال همان با هم فرق داشته باشد، اما سرنوشت آشغال همان به هم وابسته است. آشغال من آشغال توست و آشغال تو آشغال من.